صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، تو را که خدای ازلی و ابدی و قادر مطلق هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم، زیرا تو تنها خدا هستی و خالق ما و هستی هایی. ای قدوس یکتا که از فیض خود بر ما ترحم نموده و این فرصت را به ما عطا کرده تا به حضورت بیاییم، تمنا می کنیم که به قلب ها و افکارمون نظر کن و هر آنچه که برخلاف توست از ما دور کن و پاک نما تا در پاکی دل به حضورت بیاییم. شکرت میکنیم ای خداوند که کلام زنده و حیات بخش خود را از طریق انبیا و برگزیدگان خود به ما عطا کرده ای تا به وسیله آن امروز اراده و خواست تو را دانسته و از آن اطاعت و پیروی کنیم. پس خداوندا، ما را در این ساعت تعلیم بده تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های آموس نبی، سیومین بخش از تورات مقدس. راهیان عدالت و طالبان راستی و ایمانداران محبوب، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. خداوند با شما عزیزان و ایمانداران باشه و شما را در هر کجا که هستید از گزند اهریمن حفظ کرده، به شما قدرت بدهد تا در بیریایی و راستی و عدالت و محبت و انصاف زندگی خود را به سر بیاورید و نام خدا را جلال بدهید. اجازه میخوام از همه شما عزیزانی که به وسیله نامهاتون ما را سرفراز فرموده و از اثرات کلام خدا در زندگیتون برامون نامه نوشتید و همچنین شهادات و پیشنهادات خود را برامون فرستادید، قلبا تشکر کنم و ضمن تشکر به عرض شریفتون برسونم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز هستند و ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی میدهیم. خداوند تک تک شما را برکت مخصوصی بدهد. در برنامه این ساعت توجه خودمون رو به کتاب آموس نبی که بخش سیوم از تورات مقدس معطوف کرده و از فصل هشتم پیام و نبوت های این راد مرد خدا را با یکدیگر مطالعه میکنیم. پیام این نبی خدا در نه فصل برای ما در تورات مقدس به یادگار مانده است که در برنامه گذشته هفت فصل اول را با یکدیگر مطالعه کردیم و دیدیم که آموس که یک شبان فقیر و بینام و نشان بود از جانب خدا برگزیده می شود تا یکی از مهمترین پیام های آسمانی را به قوم خود و همچنین به سایر امت ها برساند. پیام او بر یک موضوع بسیار مهمی دور می زند و آن داوری خداوند است، یا روز خداوند، که خداوند یکتا یک روزی را معین نموده تا همه انسانها را، چه کسانی که خدا را میشناسند و یا ادعای خدا شناسی میکنند و چه کسانی که بی خدا هستند و در پی امور دنیا رفتند، در حضور خود حاضر ساخته و همه را در محکمه عدالت خیش داوری و پاداش و جزا بدهد. او از قدرت و کلام خدا آنچنان لبریز بود که هیچ نیروی، حتی قدرت ارتش پادشاه و رؤسای مذهبی زمان نتوانستند مانع بیان کلام مقدس خدا از دهان او بشوند. برای قوم یهود پیام آموس بسیار تلخ و ناگوار بود، مخصوصا اینکه فرموده بود که خداوند یکتا از گناه قوم خودش نمیگذرد و آنان را به خاطر شرارت و فساد اخلاقی و بت‌پرستی به اسارت میفرستد. قومی که خود را در جهان برتر از هر نژاد و طایفه و قبیله می دانستن و به اصطلاح یگان قومی یک تا پرست بودن و به خودشون بسیار می بالیدن که بله، ما یگان قومی هستیم که خداوند پیامبران را از ما برگزیده و به ما فقط کتاب آسمانی داده. قومی که یگان ملت صاحب کتاب آسمانی محسوب می شدن، اکنون از زبان نبی خودشون میشنون که نه فقط پادشاهشون کشته میشه، نه فقط رئیس مذهبیشون کشته خواهد شد، بلکه خداوند همه آنها را داوری میکنه، شهر و کشورشون رو به آتش میسوزونه و اجازه میده که آشوری ها بر آنان حمله ور شده و آنها را به اسارت بکشه و شهرهایشون رو با آتش نابود کنه و قوم را به عنوان برده و اسیر جنگی از سرزمینشون، یعنی اسرائیل، یعنی سرزمینی که خدا به اجداد آنها ابراهیم قول داده بود به آنها عطا کند، دور کند. پیام آموس بسیاری را عصبانی و خشمناک کرد و تقریبا همه اسرائیلی ها به ضد آموس قیام کردند، زیرا نمی توانستن بپذیرن که چگونه ممکنه نبیشون به ضد خودشون صحبت کنه. چطور ممکنه یک شخصی از میان کشور بلند شه به ضد رئیس کاهنان و یا رئیس مذهبی و پادشاهشون و کشورشون نبوت کنه و اعلام داره که دشمنا به زودی شهر و دیارشون رو با آتش نابود میکنه؟ اما آموس وظیفه خود را انجام می داد و با قدرت بی‌نظیری، با شهامت بی‌نظیری پیام خدا را بدون ترس به سمع مردم می رسونه. هرچند می دونست که ممکنه به بهای جانش تمام شود، ولی او این کار را می کند. در فصل هشتم او رویای می بیند که به رویای سبدی پر از میوه های تابستانی مسمایی باشد. خداوند به وسیله این رویا میخواد پیام بسیار مهمی رو به قوم بنی اسرائیل بده. چرا؟ چون با بیان مثل و یا استفاده از زبان تمثیلی تقریبا همه مردم اسرائیل میتونستن مقصود آموس نبی رو بفهمن. خدا آن را در قالب داستان بازگو میکند، زیرا اکثر مردم قادر به درک و فهم اصل موضوع بودن. این چهارمین رویای آموس نبی است که خداوند به او عطا کرده. در فصل هفتم با سه رویای آموس نبی روبرو شدیم و حالا رویای چهارم را برای ما بازگو می کند. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب آموس نبی بکشایید تا از فصل هشتم آیات را با هم بخونیم. اگر شما هنوز تورات مقدس را ندارید، منتها مایل هستید که آن را داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. سایه اول از فصل هشتم رو براتون میخونم. گوش کنید که چه میگوید. آموس نبی میگوید: خداوند یهوه به من چنین نمودار ساخت و اینک سبدی پر از میوه ها، و گفت: ای آموس چه میبینی؟ من جواب دادم که سبدی از میوه ها، و خداوند به من گفت: انتها بر قوم من اسرائیل رسیده است و از ایشان دیگر در نخواهم گذشت. آیات رو شنیدید؟ حالا بهتر است در مورد معنی این آیات که همونطور که گفتم سمبولیک هستن، لحظه‌ای تفکر و تعمق کنیم تا مقصود رو بهتر بفهمیم. عرض کنم اول سبدی از میوه که در اینجا به آن اشاره شده، در حقیقت داره اشاره به زمان محصول هم میکنه و به ما میفهماند که درخت میوه خودش رو داده و الان دیگر فصل محصولات داره به پایان میرسه و پاییز و یا فصل خزان رسیده و تا سال دیگر این درخت دیگه میوه نمیده. بنابراین اگرچه سبد میوه زیبا و خوشمزه و عالی است، ولی در این حال صحبت از پایان رسیدن محصولات نیز میکنه و یا پایان رسیدن فصل تابستان و آغاز خزان و زمستان. مطلب دوم اینه که اگر میوه در سبد کماکان باقی بمانه، اگرچه الان به اصطلاح رسیده، ولی اگر زیاد بمونه چی میشه؟ خراب میشه، فاسد میشه. ببینید خدا از این اصطلاح میخواد مطلب مهمی رو درباره قوم بنی اسرائیل بیان کنه. فراموش نکنید که آموس نبی این موضوع رو در رویا میبینه و یا خداوند به طریق خاصی آن رو بر او مکشوف میکنه که آموس بتونه این چیزها رو ببینه. خدا از آموس سوال میکنه که ای آموس چه چیزی میبینی؟ و در پاسخ میگوید که سبد میوه. بعد خداوند میگه که اسرائیل وقتش به پایان رسیده. به زبان دیگر اسرائیل رو خداوند به مثال سبد میوه به آموس نبی معرفی میکنه و سبد میوه سمبل قوم بنی اسرائیل میشه که وقت اسرائیل به پایان رسیده. اگرچه الان زندگی خوشی دارن و اگرچه زندگی آرامی دارن، اگرچه از زندگی همه چیز دارن، نعمت فراوانی دارن، ولی زندگی این قوم به خط آخر رسیده. میوه ایست که از درخت کنده شده و اگر چند روز دیگه باقی بمونه فاسد میشه و از بین میره. یا به اصطلاح کلام خدا روز داوری و یا روز نزول خشم غضب خدا بر آنها دیگه رسیده. اگر به خاطر داشته باشید در فصل هفتم وقتی که خدا به آموس اطلاع داد که قصد داوری اسرائیل رو داره، آموس برای قوم از خدا استقاصه نمود. از خدا تمنا که در داوری خود تأخیر کند تا شاید قوم بنی اسرائیل توبه کنند، تا شاید آنها از خواب غفلت بیدار شن. و خداوند جواب دعای آموس رو داد و پس از اینکه آموس از قوم التماس کرد که توبه کنن، به سوی خدا بازگشت نمایند، ولی اثری نداشت. الان ملاحظه میکنیم که دیگر آموس از خداوند استقاصه نمیکنه که داوری رو بر قوم نیاورد. چرا؟ چون هرچی آموس صبر کرد تا مردم توبه کنن، هرچی از آنها خواهش و التماس کرد که بیایید توبه کنید، ولی مردم کمتر به پیام آموس توجه کردن. پس حالا دیگه فرصت توبه‌ام به پایان رسیده بود و صبر خدا برای انجام داوری به انتها رسیده بود. خدا امر کرده بود که ارتش آشور آماده حمله به اسرائیل بشه و آنها همانند میوه‌هایی که از رسیدگی در حال نابود شدن بودند، اسرائیل نیز آن فرصت توبه را از خودش از دست میده و آماده میشه تا ثمره اعمال آلوده خودش رو از خداوند بگیره. دوستان عزیز، در انجیل مقدس نیز عیسی مسیح درباره فراوان بودن محصولات صحبت کرده که موضوعی است بسیار مهم، ولی در اینجا بایستی دقت کنیم که سوء تفاهم نشه. یک مطلب در داستان عیسی مسیح آشکاره و آن اینه که درو کردن محصول کار خداونده. ما امروز مسیحیان باید بدانیم که وظیفه ما به اصطلاح کلام خداوند اینه که بذر رو بپاشیم، بذر آسمانی رو در قلب‌های مردم بکاریم. و این بذر چیه؟ همون کلام خداست و این خود خداونده که محصول رو آبیاری میکنه و درو میکند. و یا این خود خداونده که داوری نهایی رو در مورد ایمان همه انسان‌ها اجرا می‌نماید. خداوند نمیگوید که ما بر قوم مردم داوری کنیم، نمیگوید که دیگران را محکوم کنیم ببینیم که آیا ایمان دارن یا نه. خیر، وظیفه ما رسانیدن کلام خداوند به سمع مردمه. نتیجه نهایی عکس عملشون جوابشون رو باید به خدا بدن نه به ما. خداوند میگوید که ای آموس، انتها بر قوم من اسرائیل رسیده و دیگر از ایشان در نخواهم گذشت یا چشم از داوری نمیگذارم. خیلی جالب دوستان عزیز دقت کنید که خداوند قوم بنی اسرائیل رو حتی در ایام داوری چی میخونه؟ میگه انتها بر قوم من اسرائیل رسیده است، که این صحبت از محبتش میکنه که خدا قوم رو محبت کرد، اما در این حال عدالت هم بایستی اجرا بشه. با اینکه آنها رو دوست داشت، ولی چاره جز اجرای عدالت نداره، چون که او خدای عادله. تا به حال صبر کرد، صدها سال صبر که انبیا فرستاد ولی گوش نکردن. زمان داوری رسیده بود. در آیه 3 میخونیم که خداوند یهوه میگوید که در آن روز سرودهای هیکل به ولوله مبدل خواهد شد و لاشهای بسیار خواهد بود و آنها در هر جا به خاموشی بیرون خواهند انداخت. مقصود خدا این است که آن مکانی که همیشه سرود ستایش و شادی و پرستش خدا از آنجا شنیده میشد و مردم با شور و شوق سرودهای روحانی برای خداوند می سراییدن، یعنی آن عبادتگاه مقدس، اکنون به خانه غم و اندوه، به خانه فاتحخوانی، به مکان گریه و زاری مبدل خواهد شد، زیرا جسدهای بسیاری در آنجا به خاک خون خواهد کشید. یعنی خیلی ها به عبادتگاه میرن تا از دست آشوری ها و یا از دست داوری خدا در امان باشن، اما در آنجا نیز کشته میشن. و از آیه 4 آموس نبی رو به بزرگان مملکت میکنه و از قول خداوند به آنها میگه ای شما که میخواهید فقیران را ببلعید و مسکینان زمین را هلاک کنید، این را بشنوید. شما میگویید که قره ما کی خواهد گذشت تا قله را بفروشیم و روز سبت تا انبارهای گندم را بکشاییم و ایفای کوچک و مسقار را بزرگ ساخته میزانها را قل و مجوج نماییم و مسکینان را به نقره و فقیران را به نعلین بخریم و پس مانده گندم را بفروشیم. خداوند به جلال یهوه قسم خورده است که هیچ کدام از اعمال شما را هرگز فراموش نکردم. آیا به این سبب زمین متزلزل نخواهد شد و همه ساکنانش باتم نخواهند گرفت و تمامش مثل نهر بر نخواهد آمد و مثل نیل مصر سیلان نخواهد کرد و فرو نخواهد نشست؟ دوستان عزیز، اگر دقت کنید متوجه خواهید شد با اینکه آموس نبی مدت‌ها پیام داوری خدا و دعوت به توبه را به سمع مردم میرساند، معاذ آنگاه هیچ اثری در مردم نداشت و آنها را ملزم به خطا نکرد و آنها را از خواب غفلت بیدار نداشت، چون که آنها از شرارت گناه نه فقط دست بر نداشتند بلکه بیشتر و بیشتر در گناهانشون غرق شده بودند. در آیه 4 نه فقط صحبت از ظلم و ستم بی حد این افراد به اصطلاح خداشناس میکنه که چگونه از مال فقیران مستضعفان میخورن و آنها را به قتل میرسانن، حمایت پروردگار مهربان را از فقیران و مسکینان نیز مشاهده میکنیم که حالا خدا برای دفاع از آنان برخواسته و با داوریش حق آنها را از ثروتمندان ظالم میگیره. و دوست عزیز، این نوع رفتار با فقیران همیشه خشم خدا را برانگیزانیده. خداوند سر فرصت از ظالمان انتقام میگیره. فقیران و مسکینان شاید با چشمان خود امروز دست خدا را در دفاع از خود نبینن و یا چون خودشون قادر نیستن انتقام بگیرن خیال کنن خدا هم آنها را فراموش کرده، ولی اینطور نیست. خداوند همیشه حامی و پشتیبان فقیران و مسکینان و بیکسان بوده و خواهد بود. او پدر یتیمان است و ما نباید خودمون دست به انتقام بزنیم، بلکه بگذاریم که پدر آسمانیمون خدای یکتا که حامی مسکینان و یتیمان و فقیران و بیکسان است حق ما را از ظالمان بگیره. در این آیات خدا رو به ظالمان کرده و میگوید ای کسانی که میخواهید از فقیران و مسکینان بخورید، ای کسانی که تمام فکرتون در اینه که چطور ثروتمند بشید و به هر طریق شده ولو اون که از روی حق بازی و کلک از مال دنیا بیشتر به دست بیاورید، ای کسانی که ترازوتون رو دستکاری کردید تا کلاه سر مردم بگذارید و پولدار بشید، ای کسانی که وزنها را دستکاری میکنید تا کمتر به مردم بدهید، ای کسانی که مال مسکینان را به جای اینکه به آنها کمک کنید با نقره آنها را به عنوان برده میخرید و یا فقیران را با یک جفت کفش، آدم را با یک جفت کفش عوض میکنید و خیال میکنید که جان فقیران به اندازه یک جفت کفش فقط ارزش داره. خداوند به ذات اقدس خودش قسم خورده، خداوند با آن همه جاه و جلالی که داره قسم خورده، سوگند خورده، به خداوندی خودش سوگند خورده که حق مستضعفان و فقیران و بیکسان و یتیمان را شما بگیره. و این خدا که به خداوندی خود قسم خورده است و دروغ نمیگوید و هر آنچه میگوید عمل میکند، دوستان عزیز داوریشو آغاز کرده. ایوب میگه ثروتمندان که فقط چشم و دلتون به مال دنیا و ثروت جمع کردن، چشمان خودتون رو لحظه از مال دنیا بردارید و خشم خدا را بنگرید. برای خشم خدا را بنگرید که همانند اخگرهای آتش در حال فرو ریختن بر شماست. چرا بیدار نمیشید که الان آتش خداوند شما را میبلد و نابود میکند؟ خداوند قسم خورده و دروغ هم نمیگوید که هیچ کدوم از اعمال شما را هرگز فراموش نخواهد کرد. یا هر عمل و خطایی که بر علیه فقیران و مظلومان و بیکسان و یتیمان و بیوزنان کرده اید، حتی یک عمل جزئی، خداوند آنها را فراموش نکرده و تو باید به خدا برای آن جواب دهی. دوست من، این پشتیبانی خدا از مستضعفان و بینوایان یتیمان را نشان می‌دهد و کلام خدا بارها و بارها اعلام کرده که خداوند پدر یتیمانه، پدر بیوه زنانه، پدر مستضعفانه. خدا مواظب ماست و هر عمل زانمانی که از طرف ارکان و ثروتمندان بر ما بشه، خدای واقف، خدایی که بر اسرار آشکار و نهان واقفه، حق ما را از آنها خواهد گرفت. دوست من، مواظب باش که من شما خدایی نکرده به کسی ظلم کنیم و یا حق مستضعف و فقیر و یتیم را بخوریم وای بر ما، چون که بایستی به خدا جواب دهیم. خداوند به اینها میگه که آیا فراموش کردید که به خاطر ظلم ستمی که بر مسکینان و بیکسان میکنید دنیا متزلزل خواهد شد و من آن را به لرزه در میآورم؟ نه به خاطر این اعمال ظالماتون، من کاری میکنم که هیچ یک از شما دیگه رهایی نخواهید یافت. همانند رود نیل که وقتی سیلاب میاد همه چیز رو در سر راهش نابود میکنه، با طوفان عظیم و یا سرعت عظیمی هرچی هست رو از بین میبره، خداوند میگه من هم همه شما ظالمان رو نابود میکنم، روزهاتون رو سیاه میکنم و زمین در روز روشنایی دیگه نخواهد داد و یا زندگی براتون چه در روز و چه شب از ظلمت پر خواهد بود، بدبختی خواهد بود، دیگه نور و امیدی در زندگیتون نخواهید دید و در ظلمت و تاریکی و قهقرای فساد نابود خواهید شد، زیرا خدا شما را داوری خواهد کرد. در آیه 10 خداوند میگه و نه فقط آن، بلکه عیدهای شما را به ماتم و همه سرودهای شاد شما را به مرثیه ها مبدل خواهم ساخت. وقتی که آموس این پیام را به سم قوم بنی اسرائیل میرساند، همه آنها در عیش و نوش بودند، کیف میکردند، به آموس میخندیدند، اون رو مسخره میکردند که این حرفا چیه، همه چیز در امن و امانه، مشکلی نداشتند و به قول آموس کاسه شراب را یک نفس بالا میکشیدند، کاسه شراب میخوردند و کیف میکردند، خوش بودند و آواز شاد میخوندند و بیخیال. حالا آموس میگه که خداوند میگه این شادی های شما را مبدل به فاتحخوانی می کنم. آن وقت دیگه دلیلی برای شادی بودن نخواهید داشت و جز گریه و ماتم کار دیگری نخواهید کرد، زیرا خدا بلا و بدبختی به سراغتون خواهد آورد. و نه فقط آن، بلکه می گوید و بر هر کمر پلاس و بر هر سر گری برخواهم آورد و آن را مثل ماتم پسر یگانه و آخرش مانند روز تلخی خواهم گردانید. خدا میگه من آنچنان انتقام از این افراد میگیرم که در طول عمرشون آنقدر گرفتار ماتم نشده باشن. مقصود از این که بر هر کمری پلاس میپوشند این که در قدیم وقتی کسی گرفتار بلای بسیار زیادی میشد، لباس خود را در میآورد و لباس عزا که یک نوع لباس گونی مانند بود میپوشید و در خاکستر مینشست و دائما خاکستر بر سر خود میریخت و موهای سر خود را میکند. پلاس لباس عزا محسوب می شد و چون موی سر خود را می کندن، خدا میگه من هم به خاطر ظلمی که شما کرده اید کاری می کنم که انقدر بلا و عذاب سرتون بیاد، انقدر ماتم بگیرید که نه فقط لباس عزا و ماتم بپوشید، بلکه تمام موهای سرتون رو بکنید و به اصطلاح گر بشید یا کچل بشید و این اوج تلخی و غم و ماتم و اندویی که بر اثر بلای عظیم نصیبشون شده است رو آشکار می کند. آنها نه فقط شادی و امید خود را از دست می‌دهند، بلکه خداوند می‌گوید که اگر در آن زمان حتی نام مرا بخوانند و حتی قلباً به طرف من مایل شوند، دیگر جواب نخواهم داد، زیرا خدا تا روز و ساعت داوری صبر کرد، اما وقتی صبر خدا به پایان رسید دیگر هیچ چیزی، حتی توبه شخص، نمی‌تواند او را از خشم خدا و بلای عظیم برهاند. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است، اخداری است برای من و شما که امروز روز نجات است، شاید فردا زمان توبه به پایان رسیده باشد. وقتی به تاریخ توجه میکنیم میبینیم که خدا با فرستادن ارتش آشور این قوم ظالم و خودخواه را به شدت مجازات میکنه. خرابی و شرارتی که بر سر اسرائیلی ها آمد آنقدر از این بود که زبان قادر از بیان آن است. چرا؟ چون آنها به دعوت خدا، به پیام خدا توجهی نکردند و خیال میکردند که خداوند انقدر مهربان، انقدر رحیمی که این داوری رو بر آنها نمیکنه و اگرم بکنه لااقل به آنها اینقدر ضرر نمیرسونه، چون به هر حال فرزندان ابراهیم بودند، ابو اجدادشون همه پیغمبر و انبیا بودند، آنها صاحب کتاب و شریعت بودند، اما هیچ کدام از این چیزها آنها را از داوری خدا نرانید. و آیه 11 اخداری است برای من شما که تا فرصت هست، تا صبر خدا هست، بهتر دعوت خدا را امروز بپذیریم، به طرف خدا بیایم و با توبه کردن و مغفرت از خداوند بخواهیم که امروز بر ما ترحم کنه، ما را ببخشه و سایه رحمت و فیض خودش رو بر ما بتابانه، زیرا زمان و وقت توبه دوست من بسیار کوتاه است. پس این کلام را به خاطر بسپارید که میگوید خداوند را مادامی که یافت میشود بطلبید، یا تا دعوت خدا برقراره آن را قبول کنید، زیرا زمانی به پایان میرسد. دایا توجه کنید که آموز چی میگه؟ میگوید اینک خداوند یهوه میگوید ایامی میاد که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد، نه گرسنگی از نان و نه تشنگی از آب، بلکه از شنیدن کلام خدا. مقصود خداوند اینه که کاری خواهد که مردم همه طالب شنیدن کلام او باشن. موقعیت طوری میشه که همه در به دنبال خدا خواهند بود، طالب خدان، تشنه خدان. ولی آیا خیال میکنید که آن وقت خدا را خواهند یافت؟ در آیه 12 میگوید و ایشان از دریا تا دریا و از شمال تا مشرق پراکنده خواهند شد و گردش خواهند کرد تا کلام خداوند را بطلبند، اما آن را نخواهند یافت. یعنی هر کجا به دنبال خدا بروند، خدا خیشتن را بر آنها آشکار نمی کنه. چرا؟ چون خدا سالهای سال با فرستادن انبیای خودش و یا با دادن کلام مقدسش به آنها و اخطارهای پی در پی از آنها التماس کرد که به سوش بیان، اما نه فقط گوش نکردند، بلکه حتی خدا و انبیا او را مسخره کردند، حتی منکر خدا شدند، منکر پیام او شدند. پس زمان داوری رسید و در این زمان دیگر فرصت برای بازگشت به سوی خدا دیر شده بود. خدا میگوید در آن روز دوشیزگان جمیل و جوانان از تشنگی ضعف خواهند کرد. آنانی که به گناه سامر قسم خورده میگویند که الان ای دان بر حیات خدا تو و به طریقت شریعت برمیگردیم، همه خواهند افتاد و دیگر بر نخواهند خواست. مقصود این است که حتی در آن زمان که داوری خدا شروع شده باشد، اگر به اسم خدا فریاد بیاورید و کمک به طلبید و قسم بخورید که خداوند از تو دیگه تا آخر اون پیروی خواهم کرد، مرا از این عذاب جهنم بران و از این بدبختی آزاد کن و از این به بعد تا آخر عمرم ای خدا از تو پیروی میکنم، خدا دعای ما را گوش نخواهد داد. چرا؟ چون وقت توبه به پایان رسیده. دوست من، به کلام خدا توجه کن که چه میگوید. انجیل مقدس میگوید که امروز روز نجات است، امروز روز توبه است، امروز روزی است که من و شما باید به حضور خدا بیاییم و به گناهان خودمون اعتراف کنیم، از گناه و بدی بازگشت نموده به طرف خداوند بیاییم. امروز روزی است که بایستی به عیسی مسیح زنده که به خاطر ما، به خاطر گناهان ما جانش رو فدا کرد، ایمان بیاوریم و در جاپای او قدم برداریم و از او اطاعت کنیم. امروز بایستی حاضر باشیم به خاطر ایمانمون جفا و آزار ببینیم، چون فردا دیر خواهد بود. خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید، خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید. امروز روزی است که من و شما باید از خداوند پیروی کنیم، فردا دیر خواهد بود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.